بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. سلاممون رو به ساحت مقدس امیرالمومنین ارسال بکنیم و بعد هم بحث. اللهم وصل علی علی امیر المؤمنین و وسیه رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبرا و نبأ العظیم. این سلام رو همراه با یک صلوات به پیشگاه مقدس امیرالمومنین هدیه میکنم.
اللهم صل علی محمد محمد.
در سلسله مباحث نفس گفتیم طرق دشمنی های نفس رو و عرض کردیم که در همه مراتبش دشمنی خواهد کرد و این نکته بسیار مهم که مشغولش شدیم، چه نحوه دشمنی میکنه؟ عرض کردیم که خداوند در قرآن کریم بفرماید ما قرآن رو فرستادیم به همراه پیامبر برای هدایت، هدن للمتقین. و بعد عرض کردیم که کسی از هدایت قرآن بهره میبرد که اهل ایمان باشد. خود قرآن میفرماید، خود سوره مبارکه بقره میفرماید. خب این متقین که قرآن براشون هدایت، اینا کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن. بعد عرض کردیم که جایگاه ایمان قلب انسان است، آیاتش رو هم خوندیم. یکی از اون آیات که دوباره تکرار میکنیم در سوره مبارکه حجرات آیه 14، قالت الاعراب، اعراب بادیه‌نشین آمدن خدمت رسول گرامی، گفتن آمنا، ما ایمان آوردیم. قول لم تؤمنوا، خداوند به پیغمبر شما بگو نه، شما ایمان نیاوردید. دیروزم مفصلاً بین ایمان و اسلام اختلاف رو چکار کردیم؟ بیان کردیم طایفه مسلمانن، طایفه مؤمنن، اما این اختلاف، اختلاف شیعه و سنی نیست که بگیم مؤمنین کسانی هستند که به ولایت حضرتش و مسلمین کسانی هستند که ولایت حضرتش را قبول ندارن. نه، اینجوری نیست. اصلا اسلام یک خط بیشتر نیست. الیوم اکملت لکم، تموم شد. این همین خطه، بقیهشو من نمیدونم چیه، حداقلی که من نمیدونم چیه. یک خط بیشتر نیست. توجه بفرمایید، چون رابطه ولایت امیرالمومنین با بقیه اجزاء دین این نیستش که اجزاء دین 90 تاست، ولایت علی هم 10 تاست. حالا اگه تو ولایت علی رو نداشتی اون 90 تا رو حتما، این نیست این رابطه. بلکه رابطه ولایت علی ابن ابی طالب با اجزاء دین اینه که شما وظیفت در نماز ظهر، من دارم با یه مثال مسئله رو برای شما حل میکنم، وظیفه‌ات در نماز ظهر تو شهر خودت خوندن چند رکعت نمازه؟ 4 رکعت. یعنی اگه 4 رکعت بخونی قبول میکنن، ولی اگه غیرش باشه قبول؟ پس اگه 2 رکعت بخونی قبول میکنن یا نمیکنن؟ یا آقا 2 رکعت شو قبول میکنن، هم 2 رکعت کم داری. یه همچی استدلالی پذیرفته است یا نه؟
نه.
چرا؟ چون میگن اجزا و رکعات نماز ارتباطشون با هم در واقع اینها اقل و اکثر نیستن، اینا اجزای ارتباطی هن. یا همه اش هست یا همه اش نیست. بل اگه 90% بود و 10% بود میگفتن اقل و اکثر، ارتباط اقل و اکثری. حالا ما اقلش رو انجام دادیم، یکیش مونده، اقلش رو میپذیرم بقیهش رو انجام میدیم. اما وقتی میگه اکمل دولکم دینکم، یعنی ارتباط ارتباطیست، وابستگی اجزاء دین اسلام که ولایت باشد با سایر اجزاء، اجزاء ارتباطیه، یا هستن یا نیستن. حالا اونا شدی که من نمیخوام خیلی وارد بشم، مثل اجزاء نماز میمونه. باید 4 رکعت با هم باشه، 2 رکعت شو بخونی قبول نیست. اینا هم اومدن گفتن آقا قل لم، حضرت فرمود بهشون بگو که لم تومنو، شما ایمان نیاوردید. ولیکن قولو هستم لا، خوبه شدید که بگید اسلام آوردید. این یه تیکه آیه مد نظر من بود. ولما یدخل ایمان فی قلوبکم، آستم بگم جایگاه ایمان کجاست؟ در قلب. و هرگز ایمان در قلب شما ورود پیدا نکرد. این مقدمه اول. پس جایگاه ایمان قلبه. 2، به حسب سوره مبارکه احزاب آیه 4 خداوند می‌فرماید ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خداوندم در حقیقت هر انسان یک قلب بیشتر قرار نداده، و این یک قلب یا جایگاه خداست و رحمانیست، یا تحت تصرف نفس است و در واقع میشه هوای نفس. پس نفس این جایگاه رو اشغال میکنه و نمیگذارد که ایمان چیکار بکند؟ شکل بگیره. نمیشه بگیم بخشیش مربوط به نفس میشه، بخشیش مربوط به خدا میشه. یا خدا تماماً اونجا حضور دارد، یا اصلاً خدا اونجا حضور ندارد و تماماً در اختیار کی؟ آقا نفس انسانه. پس قلب انسان یا نفسانیست یا رحمانیست. این که میگن پدر آدم رو در میاره، چون نمیذارن ایمان شکل بگیره. وقتی ایمان شکل نگیره، خداوند در همون سوره مبارکه بقره بفرماید الذین یؤمنون بالغیب اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. اینا هستن که رستگار میشن. قلب اگر رحمانی شد رستگاری هم هست، ولی نفس نمیذاره، نفس نمیذاره. آیاتشو ببینید. سوره مبارکه کهف 28 به پیغمبر بفرماید ولا تطع من اغفلنا عن ذکرنا. پیروی نکن از اون کسانی که اونها رو از ذکر خودمون، یاد خودمون غافل کردیم. خب از یاد خودمون غافل کردیم، چه اتفاقی براشون افتاده؟ و تبع هوا. اینا دیگه قلبشون در اختیار من نیست، اینا قلبشون در اختیار چیه؟ نفسشون. هوای نفس پدرشون در آورده، نمیذاره من در اونجا وجود داشته باشم. و کان امره فرطا. بعدم میفرماید که اینا دیگه کار رو از حد گذرانده، اینایی که جاشون و جای من رو دادن به هوای نفسشون، اینا دیگه از حد کار رو گذرانده. یه آیه سوره مبارکه طه آیه 16 فلا یسدنک عنها من لا یؤمن بها. پس تو را از قیامت باز ندارد من لا یؤمنو بها، کسانی که ایمان به قیامت ندارن. خب اینا که ایمان به قیامت ندارن چه مشکلی دارن؟ و تبع هوا، پیروی از هوای نفس دارن میکنن. یعنی اون قلبی که مرکز ایمان است، ایمان به خداست، ایمان به قیامت است، یؤمنون بالغیب هست، این مرکز دیگه و تبع هوا هوا هوس رو پیروی میکنه. آیه سوم سوره مبارکه قصص 50، فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر مردمان از تو تبعیت نکردن و فرامین تو رو اجابت نکردن، فَعْلَمْ بدان، یعنی به تو ایمان نیاوردن، فَعْلَمْ بدان، انما یتبعون اهواءهم، بدون که پیرو هوای نفسشون هست. ما قلب گذاشتیم برای ایمان، حالا متعلق ایمان یا خداست یؤمنون بالغیب یا قیامت است یا رسول است، خود سوره مبارکه عرض به حضورتون که بقره در همه آیات اولیه متعلق ایمان رو بیان میکنه. ما سه تا رو بیان کردیم. آقا هر کسی که نسبت به این سه مسئله مشکل دارد، یعنی قلبش دیگه ایمان نداره بلکه دچار هوای نفس. خب مترتب بر این که ما میگیم هوای نفس بدترین دشمن است، چون نمیگذارد ایمان شکل بگیرد، ایمان شکل نگیرد، یعنی این که انسان عاقبت به خیر نمیشود، بنابراین باید دنبال این بود که ما این نفس رو چیکار بکنیم؟ مهارش بکنیم، مهار باید بشه. اما سوال مهم اینه که این نفس چجوری مهار میشه؟ تمام بحث ما از اول تا انتها بخواستیم این رو بیان کنیم، این نفس چجوری مهار میشه؟ قبل از اینکه در سلوکش وارد بشویم، اون هم در مرتبه کلیات، یه مقدماتی باید گفته بشه. اگه کسی بخواد نفس رو مهار کنه، باید چند تا چیز رو خبر داشته باشه، پذیرفته باشه. اگر حضرت عالی خدای نکرده کسالت داشته باشید، بخواید برید دکتر، اولین مقوله‌ای که برای رفتن به دکتر لازمه این است که آدم مریضی خودش رو چیکار کرده باشه؟ پذیرفته باشه. یعنی بگه من مریضم. این ان شاء الله خداوند به حق امیرالمومنین تمام مریض‌ها رو شفا عنایت بکنه، خاصه مریضای اعصاب و روان. اینا نمیرن دکتر، دلیلش چیه؟ چون خودشون رو مریض نمیدونن. اینا با چیز اون نیست که هر کسی مشکل رو نپذیرفته باشد، برای حل مشکل اقدامی نمی کند. اگر کسی بخواهد نفس را مهار کند، در وهله اول باید دشمن بودن نفس رو بپذیره، باید بدون این دشمنشه، ولو در نفس مطمئنم باشه. توضیحش هم مفصلا دادم، منتها دشمنی نفس در نفس مسوله با دشمنی نفس در نفس مطمئنه خب متفاوته، ولی هر دوش چیه؟ دشمنیه، هر دوش دشمنیه. دقت بفرمایید، باید اینو پذیرفته باشه. اگه نپذیرفته باشه بگه بابا خدا ما رو بر مبنای نفس خلق کرده، خب حالا اینم یه شلوغکاریای میکنه دیگه، حالا چیکار کنیم؟ دیگه همینش که هست، خب همینش که هست، اگه همونش که هست جامعه هم همینش که هست، پس باید بپذیریم نفس ما دشمن ماست. سه روایت از ساحت مقدس امیرالمومنین خیلی عجیبه. در بین روایات وجود نازل است امیر، بیشترین آمار روایات راجع به مذمت نفس، مذمت دنیا و مذمت شیطان در بین فرمایشات حضرت، بیشترین آمار روایات که از حضرت هست. یعنی سه دشمن رو به ما معرفی کرده، فرموده این ستار پدرش رو در بیارید بقیهش درست میشه. ما این ستار رو رها کردیم، فکر کردیم بقیه درست میشود، ولی بقیه درست نشده. امام صادق میفهمد خیلی بده آدم 70 سال 60 سال از عمرش بگذرد ولی به احوال خودش رسیدگی نکرده باشه. وقتی امام بگه خیلی بده یعنی خیلی بده. آدم سنش گذشته اصلا نمیدونه کجای عالم است. دل خوش است، سر خوش است. ما یه زندگی امید به خدا داریم نه به امید خدا. از خواب که بلند میشه میگیم چی میشه، ولی باید به امید خدا زندگی کرد. کسی که به امید خدا زندگی بکنه دارای برنامه است. کسی که امید به خدا زندگی بکنه میگه حالا هرچی پیش آید باش آید، هیچ برنامه نداره. اینا هستن که 40 سالشون 50 سالشون 60 سالشون یک چیزه، هیچی تغییر در خودشون ایجاد نکرده. و امام صادق میگه خیلی بده، پس با تغییر کرد. اولین تغییرم مهار نفس، اولین گامش هم این است که دشمنه، دشمن درونی هم هست، خیلی هم سرسخته. حضرت می‌فرماید که غلبت الهوا تفسد الدین و العقل. غلبه کردن هوای نفس دین و عقل رو از بین می‌بره. امتیاز انسان بر سایر موجودات به چی آقا؟ عقل. وقت این عقل به واسطه چی از بین می‌ره؟ هوای نفس. بعد به همین دلیلی که می‌فرمایند که اولئک کالانعام بل هم اینا مثل شارپا بدتر هست. چون بدبخت ها که اصلا دیگه عقلی هم ما براشون نذاشته بودیم، اونا تماما نفس بودن. ولی از انسان این توقع نیست. حضرت فرماد هوای نفس عقل و دین رو تباه میکنه. یک. دو. کیفه یستتی اول خدا من یقله و حل هوا. حضرت فرماد چگونه توانایی هدایت دارد کسی که هوای نفسش برش غلبه کرده؟ یعنی اگر بخوای هدایت بشی باید از شر هوای نفسی بشی آقا، راحت بشی. برای که هدایت بشی باید هوای نفس رو بشناسی، باید بدون این داره چی کار میکنه. دو. سه. بعد می‌فرماد همون حقیقت مجرده ایره که ما به شما دادیم، فساد و نفس الهوا، سبب فساد خود نفس هوای نفسه، یعنی اون انحراف است. و باید بدون این انحراف چیه؟ باید این انحراف رو بلد باشی حلش بکنی، و الا عقل رو فاسد میکنه، و الا دین رو فاسد میکنه، و الا قابلیت هدایت پیش نمیاد. یا باید بگی امیرالمومنین که هادی کل عوالم وجود هست نمیفهمه داره چی میگه، یا اگه میفهمه چی داره میگه، میگه آقا کسانی که تابع هوای نفس هستن هدایت نمیشن ولو برای من بمیرن. که مثالشو نسبت به جرجرداغ آقا دیرو فرمودن دیگه، این آدم 5 کتاب راجع به علی ابن ابی طالب بنویسه و چیزی رو بنویسه که مسیحی هم هست بود در حد دار دنیا را بنویسه، 1000 سال از جامعهش جلوتره. بنویسه قتل علی فی محراب عدالته لشدت عدالته. این حرف ها حرف های تعریفی زیباییست که از امیر المومنین کرده، 1000 سال از جامعه خودش جلوتره. خب معلوم محدودیتشه. علی اگر امروز هم بود 1000 سال از جامعه خودش جلوتر بود. هیچ کس درکش نمیکنه، بخواد بگه کسی درکش نمیکنه. بعد میگن علی ابن ابی طالب علت شهادتش فی محراب عبادته لشدت عدالته. خب این آدم بهره نمیبره از این تعریف ها. هیچ بحری این گام اول. گام دوم، کسی بخواهد نفس رو مهار کنه اول باید دشمن بدوندش. دو، یعنی بینشش یک بینش دشمن انگارانه باشد. دو، عزم باید پیدا بکنه، تصمیم بگیره، فکر نکنه کار آسونی. این مثال رو ما زیاد زدیم، تو مثال جمله‌ای که بزرگانه گفت ترک سیگار خیلی کار آسونیه، من هزار بار این کار کردم. یعنی عزم نداره دیگه. ما هم هزار بار تصمیم میگیریم که نفس رو مهار کنیم، خیلی کار آسونیه. خب نیست. چرا کار آسونی نیست؟ دلیلش اینه که ما در عالم ماده زندگی میکنیم، مادیات، محسوسات. اصلا تکون ما، پیدایش ما، رشد ما در عالم مادیات، عالم ماده در عالم محسوسات، در دنیا. ما تو دنیا انس زیادی به دنیا داریم، بل وجدان دنیا خیلی لذت بخش. چیش بده؟ خونه های بزرگش بده، کار و کاسبیش بده، جاده چالوسش بده، همه چیزش خوبه، لذت بخش. خوردنی هاش بده، آشامیدنی هاش بده، همه چیزش خوبه، لذت بخشه. انصافا دنیا لذت بخشه. دو، سه، بدبختی بزرگ اینه که ما هم لذت طلبیم، ما هم دوست داریم این حرفا رو. بنابراین یه کسی بیاد بگه آقا از همه اینا چیکار کن؟ چشم بپوش. خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. دنیا لذت بخش، ما هم که اصلا انسمون با دنیاست. هرچی هم به ما شبیهشو میگن باور نمی کنید. میگه بابا تو اینجا بسه یه مثلا فرض کنید فلان چشم با ابرو دلت رفت اونجا هورول این با این خصوصیت هاست، ولش کن نقد بشه هست. میگه اینجا بهترین سرزمین های تو سرزمین های کوهستانی است که انهار کنارش جاری باشد. میگه ولش کن اونجا عالی تر همه. بابا اونجا چیه؟ بر اونجا که نمیدونم چیه هست، اونجا کی دیده؟ همه جاده چالوس خودمون بریم چه خبر. لذت بخشه، یعنی دل کندن کار سختیه، چون ما مانوس به دنیا هستیم. آیه عده میان میگن میخوای آدم بشی؟ خب همه آدم شدن روزاشو کمال طلبن. یا آره، خب پس بیا ریاضت بکش. ریاضت بکشی یعنی چی؟ یک پشت و پا با همه اینا بزن، برو بابا ولمون کن، نمیشه جمعش کرد بین هم دیگه. این شیادی آقا وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر فرمود هر کسی فکر کنه میتواند بین شیطان و آخرت جمع بکنه، بین دنیا و آخرت جمع بکنه، به معنی دنیا طلبی ها، به معنای دنیا طلبی، عیش دنیا باشد و عیش آخرت، اصلا امکان نداره. خود عیش شیطانه. کسی بخواهد در آخرت آسان زندگی بکنه باید در دنیا دارای عیش بله نباش. سختی اینجا آسانی اونجا. ما نمیتونیم دل بکنیم. مرحومه ما انقدر انس با محسوسات داریم، انقدر انس با مادیات داریم، حتی برخی از اقوامی که نجات پیدا کردن از دست شیاطین و ظلمه، قوم موسی از آب که اومدن بیرون از کنار یه روستایی رد شدن، اینا بت پرستی میکنن. به موسی گفتن که خب نرالله جهرتن لن نؤمن بک، ما به تو ایمان نمیاریم، حتی نرالله جهرتن، مگر که خدا رو ببینیم. همین الان من نجاتتون دادم به خاطر انسه. بت پرستی که یه چیزی رو درست میکنه جلوش میذاره، یا اون دیگرانی که میگن خدا دست و پا داره، به خاطر این انس است. انس به محسوسات دنیا، همه چیزو بخواد تو قالب دنیا بیاره، چون لذت بخشه و انسان هم لذت طلبه. پشت پا زدن به همه اینا خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. مرحوم عالم جلیل القدر، عارف کامل، مرحوم محدث گران قدر، فقیه عالی مقام محمد تقی مجلسی، پدر مرحوم علامه مجلسی بزرگوار، یه عبارتی در کتاب شریف روضت المتقین خودشون دارن و اون که می‌فرمایند به این که در کتاب روضت المتقین جلد 13 بیانشون میگه، می‌فرماد به این که من 40 سال است که به هدایت مردم اشتغال دارم، عالم محلم 40 سال در هدایت‌های عمومی و همگانی و نشر علوم دینی بیش از 100 هزار نفر هدایت یافتن، ولی تا کنون اتفاق نیفتاده که یک نفر به قانون ریاضت انس بگیره. یعنی اومده سوال خمس و زکات و اینا رو پرسیده، ما هم بهش جواب دادیم، رفته مسئله رو انجام داده. می‌فرماد این نحوه معاشرت من با مردم در 100 هزار نفر در طول 40 سال اتفاق افتاده، ولی یک نفر نیومده بگه آقا به من نسخه بده من به دنیات پشت و پا بزنم. این کار سختیه. من به محضر مبارک جناب ایشان عرض می‌کنم، بنده هم همینطور، من هم ندیدم کسی بیاد بهم بگه آقا یه نسخه ریاضتی به ما بده. من هم ندیدم، حتما آقا هم ندیدن. چه کار سختیه، عزم میخواد، باید جزم شده باشه تو این کار انجام بشه. وانگهی اومدن تو این وادی هم کار سختیه. حالا بیان حضرت امیر علیه السلام برای اینکه این کار سخت است، بنابراین این کار یک عزم میخواهد، از فرمایشات نهج البلاغه می‌فرمایند که گردنه‌های صعب العبور وجود دارد. گردنه‌های صعب العبور، خب گذر از گردنه‌ها سخت دیگه برادر، تا آدم عزم نکرده باشه رد نمیشه. پس گام دوم عزمه، باید عزم کرد. تا ببینیم که حرکت بعدی چیست ان شاء الله. السلام علیکم یا عوام وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين السلام على الحسين يا وجيهان يا وجيهان هدیه به پیشگاه مقدس، ارواح مطهر و منور صاحبان ابروز، وجود نازنین حضرت امیرالمومنین و وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلوات الله علیها.